أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآله الطاهرين
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام علیکم. بحثایی رو که از امشب شروع خواهیم کرد، این چند جلسه رو پیرامون حقوق والدین خدمت دوستان مطالب رو عرض خواهیم کرد. مقدمه بسیار مهم و ضروری که باید قبلا عرض کنم این هستش که ما در قوانین اخلاقی اسلام با چند نوع دستور روبرو هستیم. در بفهمید آقا اینجا شد. در بعضی از دستورات به ما میگن که رفتارتون رو با شرایط و رفتار دیگران تنظیم بکنید. شرایط زمان، مثلا فرزند در باره سوء زن میگن که شما اگر بخواید حسن زن داشته باشید یا سوء زن، به زمانه نگاه بکنید. اگر زمانه زمان فاسدی هست و مردم به سمت انحراف و بیدینی میرند، حسن زن داشتن به صورت غالب، این که انسان روحیه حسن زن برش غالب باشه، کار خوبی نیست. ولی اگر زمانه زمانه خوبی هست، مردم رو به دین میرند و رو به اصلاح میرند، تو اون زمانی که دوران خوب شدن هست، دوران غلبه روحیه دینی هست، در اون جور موارد انسان نباید سوء زن داشته باشه. سوء زن داشتن کار بدی است. ببینید اینجا نوع برخورد اخلاقی که ما میکنیم، نوع روحیه اخلاقی که بر ما حاکم میشه، با چی تنظیم شده؟ با مسئله زمان تنظیم شده. شما زمان و روزگار رو میبینید، نوع رفتارتون تنظیم میشه باش. و یا مثلا بخواید با افرادی برخورد بکنید، میگه که به نوع برخورد اونها هم دقت بکنید. مثلا اگر آدم متکبری هست، به هیچ وجه حاضر نیست تواضع داشته باشه، خود پسند هست، خودشو خیلی میگیره، شما در مقابل آدم متکبر و مستکبر تواضع نکنید، اما در مقابل متواضع باشید. ببینید اینجا اینکه ما چه عملی رو انجام بدیم به شرایط خارج از ما بستگی داره. ببینیم اونجا چگونه است و ما چگونه رفتار بکنیم. یا مثلا میگن که اگر طرف مؤمن بود، مسلمان بود، باش این گونه رفتار کن، ولی اگر مؤمن نبود، مثلا به گونه دیگه رفتار عوض میشه. بعضی از رفتارها هستش که این گونه نیست. در بعضی از دستورات اخلاقی به ما دستور داده شده که ما همیشه به یک نوع رفتار بکنیم. اون طرف هر اتفاقی که میخواد بیفته، شما رفتارتون باید ثابت باشه. و اگر انسان کوتاهی بکنه، گناه کرده. از جمله اون رفتارها، رفتار با پدر و مادر هست که انسان در برخورد با پدر و مادر و والدین خودش نمیتونه بگه که من ببینم پدرم یا مادرم مسلمان است، کافر است، حزب اللهیه، حزب اللهی نیست، ضد انقلاب نیست، بعد با من خوبی میکنه یا خوبی نمیکنه، احترام منو داره یا احترام منو نداره. اینجوری نیست. فرزند از اون جهت که فرزند هست یک سلسله وظایفی رو داره که باید در مقابل پدر و مادرش انجام بده. این که پدر و مادر چگونه هستن هیچ تأثیری در نوع رفتار نداره. بله بعضی جا گفته شده که در قرآن هم هست، اگر پدر و مادر شما شما رو به چیزی غیر از دین خدا میخونند شما حق ندارید اطاعت کنید، فلا تطعهما. اما همون جا هم که پدر و مادر شما شما رو به کفر میخونند، به چیزی غیر از دین خدا میخونند، اونجا هم و صاحب هما فی دنیا معروفا، باید با والدین خودتون با خوبی و ادب رفتار کنید، حق ندارید بی ادبی بکنید، حتی اونجایی که شما رو به چیزی خارج از دین میخونن. ببینید اینجا روابط یه طرفه است، برعکس اون دسته اول که روابط یه طرفه نبود. ما مجبور بودیم شرایطی رو در خارج بررسی کنیم و بعد رفتارمون تنظیم بکنیم در برخورد با دیگران، ولی در برخورد با پدر و مادر رفتار یه طرفه است. یعنی که پدر و مادرت مثلا مسلمان هستن یا مسلمان نیستن، باز احترام و نیکی بهشون واجب هستش، به تو احترام میذارن یا نمیذارن، باز احترام و نیکی برشون واجب هست. ممکن است پدر مادر ما به اون برادر دیگریمون بیشتر از ما محبت بکنن، هیچ تأثیری نداره، باز احترام و نیکی به اونها واجب است. اینکه من بگم که چون اون برادر بزرگتر بیشتر تحویل میگیره یا برادر کوچیکتر بیشتر تحویل میگیره پس من وظیفه که دارم در مقابلشون انجام نمیدم، نه. حالا با وظیفه که در مقابل پدر مادر داریم آشنا میشیم در جلسات آینده. ولی به هر حال اینجوری نیست ما بگیم که پدر مادر دارن چیکار میکنن با ما، ما ارزیابی کنیم بعد بگیم خب حالا ما رفتارمون تنظیم کنیم. خیر، فرزند در مقابل پدر مادر یک سلسله رفتار ثابت داره، اطاعت، ادب، اطاعت در صورتی که مخالف دین خدا نباشه، ادب، احترام و نیکی از شرایطی هستش که فرزند باید انجام بده، از وظایفی هستی فرزند باید انجام بده و به هیچ شرایط دیگه هم مربوط نیست. بله. تنها چیزی که باعث میشه که به اصطلاح این مسائل ساقط بشه این هستش که اینها در مقابل دین خدا قرار بگیرن، به جنگ دین خدا بخوام برن، که اونجا خب میشه دیگه بس والدین و اینها نیستش، بس این هستش که والدین در یک جبهه دیگری در مقابل جبهه ما قرار دارن. جبهه که میگم یه موقعی تصور نکنید تو زندگی های ما همچین جبهه های ایجاد میشه، ببین که مثلا این طرف بابام ضد انقلاب حرفای ضد انقلاب میزنه پس من در یه جبهه مقابل بابام هستم اصلا بگشم جلو، نه منظور این نیست. بود زمانی مثلا صدر اسلام بود که فرزند پدر در یک جبهه بود پسر در یک جبهه مقابل بود، شمشیر میکشیدن روی هم دیگه، بس جهاد بود. یا مثلا در جبهه خود ما مثلا پیش میمید که فرزند یه عراقی فرار میکرد از این جبهه میمید به جبهه ما، بعد برادرش در جبهه مقابل بود، این چیز دیگری هست، این چیز شازی هست، نایاب هست، نادر هست. اما به هر حال در غیر از این موارد دیگه همیشه واجب است که فرزند این رفتار رو انجام بده. امشب نمیخوام راجع به پدر مادر صحبت بکنم، امشب میخوام راجع به چرایی این قوانین مقدار صحبت بکنم. صحبت هم نمیخوام زیاد به طول بکشه. ببینید ممکن است فرزند بگه که خب چرا خدای همچین احکامی رو صادر کرده، ما چرا باید در مقابل پدر مادر اینگونه رفتار بکنیم؟ یعنی ولو کانا ظالما، ما در روایت داریم که ای پدر مادر ظالم بودن در حق فرزندشون، باز اونی که باید کوتاه بیاد کیه در روابط؟ فرزند دستی باید کوتاه بیاد. خب ما چرا باید اینجوری بشه؟ در موقع کسای دیگه نگفتن اگر اینا ظالم بودن شما کوتاه بیایید، میگه اونجا حقتون رو بگیرید، اگه طرف مثلا متکبر است تقصیر اوش، مثلا برخورد گونه دیگری است. اما در مقابل پدر مادر میگه که ولو ظالم هم باشن شما موظفید کوتاه بیاید. اونی که باید همیشه کوتاه بیاد کیه؟ فرزند هستش. چرا خدا باید یه قوانین یه طرفه اینطوری وضع کرده؟ ما چرا باید در همه شرایط احترام پدر مادر رعایت بکنیم؟ این همه ادب نسبت به پدر مادر برای چی؟ اینکه خداوند اطاعت خودش رو مقرون رضایت پدر مادر قرار داده که اگر پدر مادر راضی نباشند اون شخص هیچ عبادتش قبول نمیشه. این یعنی چی؟ این که خداوند شکر والدین رو، تشکر از والدین رو با اطاعت و عبادت خودش آورده، این به چه معناست؟ در غیر خدا رو نپرستید و به والدینتون احسان کنید. چرا انقدر این مقام بزرگ است؟ و چرا ما باید اطاعت بکنیم؟ ببینید این سوال در مورد همه احکام دینی، احکام اخلاقی دین وجود داره. یه مقام مرد میتونه بگه که آقا مثلا چرا تو اسلام اومده که مرد حق نداره از زنش کار بخواد؟ زن از اینجا که زن هست ازدواج میکنه، وظیفه کاری در مقابل شوهرش نداره. یا مثلا شوهر حتما بگه که تو موظفی آش بپزید، موظفی نمیدونم لباس من اتو کنی، موظفی حتما واجبت بود بچه داری بکنی، موظفه موظف هستی خانه رو تمیز بکنی. نه، زن وظیفه اخلاقیش هست، از اخلاقی توصیه هم شده به زن که این کار رو انجام بده، اما وظیفه واجبش نیست. مرد حق نداره دستور این چنینی به زن بده. یا در مقابل زن سوال کنه چرا من بدون اجازه شوهر از خونه نمیتونم بیرون برم؟ چرا هیچ کاری بدون اجازه شوهر نمیتونم بکنم؟ حتی خونه بابام هم نمیتونم برم؟ این سوال ممکنه بکنه که زن اگر بدون اجازه شوهر از خانه خارج شه نمازش قبول نیست. این احکام برای چی هست؟ چرا اینجوری برخورد شده این احکام اخلاقی؟ ببینید این که ما بدونیم چرا این احکام اینگونه صادر شده و یا چرا ما باید اینها رو گوش بکنیم و اطاعت بکنیم به چند مطلب برمیگرده. حقیقت این هستش که اجرای قوانین اخلاقی، اگر کسی بخواد اجرا بکنه قوانین اخلاقی رو، برمیگرده به اعتقادات انسان. یعنی اخلاق گره خورده با اعتقادات انسان. برای همینم علمای اخلاق قبل از درسای اخلاقشون رو شروع بکنن، در بعضی از اساتید اخلاق یک دوره اصول عقاید میگفتن برای مردم که پایه های دینشون رو قوی بکنه. این حکم اخلاقی از جانب خداوندی آمده که بشر رو خوب میشناسه، بشر رو دوست داره، بشر رو برای کمال آفریده. خداوندی هست که ظالم نیست، سعادت بشر رو میخواد و بیشتر از هر کس دیگه و بیشتر از خود انسان، انسان رو میشناسه. این مباحث ما اولین جلسات دوشنبه هامون داشتیم، مباحث رو مفصل عرض کردیم خدمت دوستان، مسائل عقیدتی مباحثمون رو قبلا عرض کردیم مقدار خدمت دوستان که چرا ما باید اطاعت بکنیم از احکام دینی. اونجا مفصل صحبت کردیم. اگر انسان اعتقادش به خداوند تبارک و تعالی ضعیف باشه و این مسئله براش باور نشده باشه که من این حکمی که آمده برای من که من این گونه در مقابل همسرم رفتار کنم، این گونه در مقابل پدر و مادرم رفتار کنم، این گونه در مقابل برادر و خواهرم رفتار بکنم، این گونه در مقابل همسایه و دوست و زیر دست و استاد و شاگرد و اینها رفتار بکنم، اگر این جا نیفتاده باشه برای انسان مثلا اخلاق عقیدتی که چرا خدا اینو اینجوری فرموده، این خدایی که فرموده خدایی هست که اون دستورات رو برای سعادت من داده، خودش سود نمیخواد ببره که ما چه رفتار بکنیم چه رفتار نکنیم، خداوند فرق برش نمیکنه که، چیزی از خدا کم نمیشه. گر جمله کائنات کافر گردن، بر دامن کبریاش ننشیند گرد. این دستور برای من داده که سعادت من تو این هست، برای اینکه من به سعادت برسم داده این دستور رو. ولی من هم ندونم حالا چه اثری داره که من باید همیشه در مقابل پدر مادرم کوتاه بیام. خیلی بعضی وقتا تکبر من، قد بودن من مانع میشه، لزم میگیره از این دستور که حالا چرا من باید اینجور رفتار کنم در مقابل زنم. بگم اسلام زن رو پر رو کرده، مثلا گفته مرد مثلا در مقابل زنش این وظیفه داره، یا زن بیاد بگه اسلام مرد رو لوسش کرده، بی خود قدرت داده به مرد. اینا همه به مسائل عقیدتی ما برمیگرده. یعنی وقتی ما نمیتونیم عمل بکنیم اینها رو، برامون مسئله است، گوش نمی کنیم، تن نمیدیم به این دستورات، این به احمد این است که عقاید ما ضعیف است. ما هنوز خدا رو اونگونه که باید نشناختیم و قبول نکردیم، دین رو اونگونه که باید بپذیریم نپذیرفتیم. من ولو ندونم که این دستورات اسلام چه خاصیتی داره، دستورات اخلاقیش یا احکامش، احکام عملیش، همین که بدونم از جانب خداوندی صادر شده که این خداوند خالق من هست، بیش از هر کسی دیگه منو میشناسه، منو برای خیر و سعادت خلق کرده، مهربان هست به من، خوبی منو میخواد، حکیم هست، دستور بیهوده نمیده، کافی است برای که من عمل بکنم. ولو ندونم برای چی این احکام صادر شده که من در مقابل پدر مادر این گونه باید متواضع باشم، در مقابل همسرم و پدرم و مادرم و استادم و شاگردم و همسایه‌ام و دوستم این گونه باید رفتار کنم. ولی من ندونم، همین مقدار کافی است که بدونیم این دستورات از طرف خداوند تبارک و تعالی آمده. سرکشی از این دستورات مقاومت هست در مقابل دستورات خداوند تبارک و تعالی. اینجوری هست که مسائل اخلاقی عدم رعایتش بعض وقتا انسان تا کفر هم بکشونه. اگر دینت قبول کردی، اگر تسلیم دین هستی، اعتقاد داری، این حکم خداست. ما کان للمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله ان تكون لهم الخيرة. آیه قرآن هستش. هیچ مؤمن، مرد مؤمنی و هیچ زن مؤمنی اونجایی که با دستور خدا و رسول رو میشن اختیاری ندارن، از خودشون هیچ اختیاری ندارن که بعد خودشون بشینن با اختیار خودشون رفتار خاصی رو تعیین بکنن. ما مسلمانی مسعد اسلام هو تسلیم، اسلام هم تسلیمه. اگر گفتن این گونه رفتار کنین، ما تسلیم باشیم، بدونیم که این دستور به سعادت ماست. نفعی برای رسول نداره، نفعی برای خداوند تبارک و تعالی نداره. اگر ما دین رو قبول کرده باشیم، مجموعه دین رو قبول کرده باشیم، اعتقاد داشته باشیم، باید تسلیم باشیم در نوع رفتاری که به ما گفتن بکنید. ولی خودمونم فلسفهشو ندونیم، ولی زورمونم بیاد این رفتار رو انجام بدیم، به اون فشار بیاد که بخوایم پارو خودمون بگذاریم. گفتن که این گونه رفتار بکنیم، باید مطیع باشیم. خدا قصدش طرفداری بی نعوذ بالله ظالم نیست یا جاهل نیست بخواد یه حکمی بده که بعد ما بگیم حالا بشینیم کار خدا تحلیل کنیم که خدا این کارش واقعا درست نبود، ای من جای خدا بودم اینقدر مثلا زنها رو لوس نمی کردن، یا اینقدر مثلا زنها بگه ما به خدا بگه که ما اینقدر به مردا اختیار نمیدادیم. اگه جای خدا بودم اینجوری میکردم. بریم زیر سوال و بعد بگیم چرا اینجوری کرده. همین پسری که الان پسر هست و قراره مطیع پدر مادر باشه، دستور رسیده که در مقابل پدر مادر متواضع باشه، همین پسر یه روز میشه پدر خودش. اون موقع هم که پدر شدی برای بچه تو هم گفته این حرفو. همین دختر خانمی که الان دختر هست، فرزند هست، یه روزی میشه مادر. این حکم برای اونم هستش. اون موقع که مادر شد به فرزند ما هم میگه که به ما چگونه رفتار کنه. همه فرزندان یه روزی به تبدیل به والدین میشن. وقتی خودمون در جایگاه فرزند هستیم شاید درک نکنیم، اما وقتی در جایگاه والدین قرار میگیریم متوجه میشیم که چرا خداوند تبارک و تعالی این همه سفارش پدر مادر کرد. یا یه موقع که رشد عقلی میکنیم میایم بالاتر، بعد متوجه میشیم که چرا خداوند این گونه دستورات اخلاقی رو صادر کرده درباره برادران دینی، درباره خانواده، درباره همسایه، درباره اجتماع، درباره مسائل مختلف. پس در درجه اول اگر ما معتقد باشیم سوالی برای ما مطرح نیست، باید اجرا بکنیم. در درجه دوم خودمون فکرم بکنیم متوجه میشیم که چرا خدا ولی همچین دستوراتی رو صادر کرده. زمان بگذره متوجه میشیم که علت اینکه این دستورات اخلاقی اومده، فواید این دستورات اخلاقی چی هستش، اگر رعایت بشه چقدر جامعه وضعش خوب میشه. این دوتا مسئله. در درجه سوم این هستش که من این تذکر خیلی مهم است. جلسه پیش از سالم در آخرین بحثمون خدمتون عرض کردم و آن این هستش که بسیاری از احکام اسلام در یک مجموعه صادر شده، یعنی برای یک پیکره صادر شده، و اگر کسی بخواد چرایی این قضایا رو بفهمه و علتش رو بدونه باید کل رو مورد مطالعه قرار بده. ما غالبا اشتباه میکنیم، میایم جز رو مورد مطالعه قرار میدیم. از بالا دیدگاه نداریم وقتی میخوایم اظهار نظر راجع به مسائل اسلامی بکنیم، حالا هر مسئله ایش. وقتی هم میایم یه مسئله جزئی رو مورد مطالعه قرار میدیم، چون در ارتباط با کل ما نمیبینیم اون رو، هیچ اثری ممکن ازش نبینیم. یه خانم بیاد بگه که آخه من نمیدونم چرا باید چیکار کنم، من چرا باید مثلا این رو سریع بشم رو سرم، چرا نماد آرایش بکنم، محدودیت دیگه، جورابم باید کلوف باشه، مثلا عطر استعمال نکنم بیرون میخوام برم، لباسم باید اونطوری پوشیده باشه، برآمدگی بدنم معلوم نباشه، تو این جرمای تابستونی بشم به خودم که چی. او فقط از همین یه دیدگاه نگاه میکنه. اما حجاب رو بردار از جامعه، مفاسدی که خود همین خانم هم تهدید میکنه و جامعه رو تهدید میکنه، خانواده رو به تزلزل خواهد کشون، به فساد خواهد کشون، اثر سویی که دو روحیه بسیاری از جوانهای مردم میذاره، یه زن بد حجاب که را بیفته توی خیامون بره، مفاسدی که ایجاد میکنه. وقتی همه رو مورد مطالعه قرار بدیم اینه که سر از یه جاهای زیادی در میاره. این حکمی که اینجا آمده برای جلوگیری از بسیاری از آلودگی ها و مفاسد هستش، که خود همون خانم هم در درجه اول دوچار مفسده میشه، نظر اخلاقی دوچار فساد میشه. فقط ما میکروب شناس نیستیم، فساد شناس نیستیم. یه خانم بگه که من که کاری با کسی ندارم، میخوام آزاد باشم بیام برم. اما یه طبیب هست که مریض شناس هست، بیماری شناس هست، اون میدونه که چه مفاسدی هست اینجا. وقتی دستور بده این گونه غذا بخورید، بگید آقا ما تو این بعد دستورات بهداشتی هم رعایت نکردیم، هیچ طوری اونم نشده. بعد چند سال میبینی که یه مریض سرطان گرفته، یه مریضی خطرناک از یه جا ظهور کرد تو بدنش. فهم میکردی شوری هم نیستش، خبری هم نیستش، ولی آلوده شد. وقتی بینید صحبت از آلودگی روحی است، فقط زنا نیسته. شما بگیم که یه زن بعد حجاب میاد بیرون یه آقای زنا میکنه، فقط این نیستشه. اگه انسان روح رو بشناسه، ظرافت و طهارت روح رو بشناسه، مسیر روح رو بشناسه، کمالاتی که برای روح هست بشناسه، متوجه میشه که با یه نگاه بیجا به نامحرم از چه مقاماتی میفته، از چه درجاتی ساقط میشه، چه چیزایی از دست میده، چقدر آلودگی ایجاد میشه. آلودگی هایی که در قبرش تأثیر داره، در برزخش تأثیر داره، در قیامتش تأثیر داره. یه نفر هیچ عملی مرتکب نشه در خارج، همین که این بعد حجابی و بی حجابی رو ببینه، یا فیلم های مبتذل ببینه، یا حرف های مبتذل بشنوه، همین شکلش روح، این روحش شکل میگیره، روح شکل میگیره، هیچ کاری هم نکنه، اما روحش شکل خاصی رو میگیره که این شکل خاص با سعادت او سازگاری نداره. ما اینجا احساس رو نمی کنیم. بچه وقتی در رحم مادر هست احساس نمی کنه که اگه مریضی هم داشته باشه. وقتی متولد میشه میاد به این دنیا، با احکام این دنیا که روبرو میشه، با شرایط زیستی ثابت این دنیا که روبرو میشه، معلوم میشه که این مریض بوده، ناقص متولد شده. اما خودش که تو رحم مادر بوده که احساس نقص نداشته، که زنده بوده، حیات داشته. وقتی این طرف میاد میبینید که چه خرابکاری هایی که صورت نگرفته. ما صحبتمون این بود که ما در تولدمون به سمت آخرت، خداوند از ما روح خاصی رو میخواد. آخرت، شرایط زیستی آخرت شرایط خاصی است. قلب سلیم و روح سالم از ما خواسته، نه روح آلوده و بیمار. روح بیمار فقط این نیست که زنا بکنه، که افکاری هم که ما میکنیم ممکنه بیمار بکنه. افکار بیمار کننده است، خیالات، فکرهایی که به سر انسان میزنه بیمار کننده است. پس مسائل در درجه سوم، مسائل باید در ارتباط با یک پیکر و یک کل نگریسته بشه تا انسان بفهمه که این چه جایگاهی داره. مثل یه بدن، یه بدن شما یه مویرگی دارید که بسیار بسیار ظریف هستش، سرخ رگ دارید به چه درشتی، هر دوشون لازم برای این سیستم، برای این بدن. یکی بگه خب این رگ هم مثل اون رگه میشد، مثلا رگ چشم ما اگه میخواست مثل رگ قلب ما بشه این چجوری میشد؟ مویرگ های چشم ما، مغز ما، هر دوش لازمه. در کل که نگاه کنیم که یه کل شد، یه مجموعه شد و سر حال سر پاست. در مسائل دیگه هم همینطور است. در اقتصاد دستوری میدن، در اقتصاد که اثرش تو یه جا دیگه ظاهر میشه. میگه شرایط اقتصادیتون اینجوری بکنید که اگه اینجوری نکنید تو اعتقادات شما اون لطمه وارد میشه. مثلا اقتصادی ها، بعد اثرش در اعتقاد ظاهر میشه. من لا معاش له لا معاد له، کسی از نظر روزی تو فشار هست، در تنگنا هست، اعتقادش هم مورد خطر هستش. کاد الفقر ان یکون کفر، فقر نزدیک است که به کفر بکشونه انسان. اونجا که دستور اقتصادی میده که ربا نخورید، که تاجر باید این شرط رو رعایت بکنه، فروشنده باید این شرط رو رعایت بکنه، خریدار باید این شرط رو رعایت بکنه، احتکار مثلا نباید باشه، چی نباید باشه، چی نباید باشه، اونجا ایشون میگه آقا چه فایده داره، پول در میاریم دیگه. پنج تومن ندی بعد پنج تومن یک قرون بگیری. جنس رو احتکار نکنی بعد چند برابر بفروشی. جنسی که خریدیش یه تومن پنج برابر بفروشیش. این اثرش تو کجا ظاهر میشه؟ اثرش توی اخلاقیات افراد ظاهر میشه. وقتی این راه اقتصادی است، اما میره تو اخلاقیات افراد، میره در اعتقادات مردم، اونجا ظهور پیدا میکنه. مثل بدن یه جای پیدا میکنه، اثرش و مقصدش تو یه جای دیگه ظاهر ممکنه بشه، یا در کل ظاهر میشه، اصلا کل رو خراب میکنه. جزوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. اینطوری هست. ما در بدن هم داریم، یه قسمت هایی در بدن داریم که اینها مثلا یک جایی فاسد میشه در بدن، خراب میشه و بیمار میشه، مریضیش یه جای دیگه ظهور پیدا بکنه، یه قسمت دیگه بدن درد میکنه. مثلا دندان فاسد میشه، به جای که خود دندان درد بگیره سر درد میگیره، چشم درد میگیره. دندونی که بشه سرت خوب میشه، دندونی که بشه چشمت خوب میشه. یا چربی خون میره بالا، بعد میبینی که فرزن دکترا پا رو، انگشت پا رو قطع میکنه، یعنی یه پای طرف رو قطع میکنه، یا میزنه چشم کور میکنه. مثل بدن اینجوری دیگه، مجموعه اینجوریه. وقتی افراد به هم پیوستن، توی مجموعه جزها به هم پیوستن، یه جز کارش رو درست انجام نده، بقیه جزها هم دچار مشکل خواهند شد. در پیوستگی این ارتباط وجود داره. وقتی کل تشکیل شد، یه جاش ضعف برداره، بقیه جا هم ضعف برمیده. این ضبطی که الان ما داریم میکنیم کلاس. من صدام ضعیف باشه درست ضبط نمیشه، خود میکروفون ضعف داشته باشه، اصل میکروفون که اینجا هستش، میدونی که مشکل ایجاد میشه. یه مجموعه از اینا تا میشه یه نوار. سیم اتصالی داشته باشه همینطور، اون دستگاه مشکل داشته باشه، تو گیرندگیش باز همین مشکل است. یعنی هر کدوم این ایراد داشته باشه، نتیجه یکی است. نتیجه این است که نواری ضبط نمیشه، چون یه مجموعه شده. گوینده، این بلندگو، این سیمی که از اینجا اتصال به ضبط داره، ضبطی که میخواد کار بکنه، خود نوار اگه خراب باشه همینطور. همه اینا باید یه مجموعه سالم باشن، وظیفه‌شون رو درست انجام بدن تا یه نوار ضبط بشه. ما در کل نگاه میکنیم، به پدر مادر گفتن این گونه رفتار بکنید، چشم، ما این گونه رفتار بکنیم، در مقابل همسر این گونه رفتار کنید، در مقابل فرزند این گونه رفتار بکنید، چشم، ما این گونه رفتار بکنیم. ای آقا اینجا اینا کجا رو میگیره این حرفا؟ اونا که این آداب رو رعایت نمیکنن ببین به کجا رسیدن، چقدر پیشرفت کردن. رفتن تا فضا، رفتن تا ماه و مریخ هم رفتن، با این احکام کجا رو میشه گرفت؟ بله اون دینی که میگه به احترام پدر مادر نگهدار، اون دین من این از علم و پیشرفت و به کره ماه رفتن هم نداره. اون دین میگه ان استطعت و ان تنفذوا فی اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. اگر میتونید در زیر زمین و بالاترین نقاط آسمان برید، برید. در سوره رحمان برید، نمیتونید برید مگر با علم. قرآن میگه با علم میتونید برید. بله برید دنبال علم. اطلب العلم من المهد الاله. اون دین وقتی احترام پدر مادر میگه، نماز رو میگه، عزاداری رو میگه، سینه زنی رو میگه، مسجد رو میگه، روزه رو میگه، حج رو میگه، اون دین سفر به فضا هم میگه به شما، اون دین پزشکی رو هم میگه، اون دین پیشرفت صنعتی رو هم میگه. ولی باید در مجموع اجرا بشه. اونها که رفتن به فضا، بیاید وضعیت خانواده رو نگاه کنید، در اونجا وضعیت جامعه رو نگاه کنید. یعنی شبها دارید تلویزیون میبینید که داره فیلم مستند نشون میده از وضعیت آمریکا که ابرقدرت هست و به اصطلاح داعیه ریاست بر دنیا رو داره. وضع خانواده ها رو اونجا ببینید دیگه، وضع جوان ها رو ببینید که امنیت وجود نداره اونجا. طرف معلوم نیست از صبح خونه بیاد بیرون، غروب برگرده، میذاره میکشن. سر کلاس شاگرده اصلا در میاره، دو تا شاگرد رو میکشه، معلم میزنه میکشه. این وضعیت هستش. چون امنیت این مملکت خودتون که بی نظیرترین امنیت هست در دنیا نگاه بکنید، بعد بگید که حالا بدونید که احکام اخلاقی اسما کجا چه ارمغانی برای ما داره. اونجا برای جووناش حکومت نظامی دارن که بیرون نیان. جوونای راهنمایی و ابتداییش و اینا، بچه مثلا 7 ساله هفتیر میکشه. او این اگه تو مملکت ما هم بود، الان تصور کنید دیگه، الان بچه های ما که با هم دعوا میکنن اصلا دستشون بود، آیا شلیک نمیکردن؟ شلیک میکردن، عصبانی میشدن، بابا رو میزد میکشت، ننه رو میزد میکشت، برادر رو میزد میکشت. چه خبره، چه مفاصلی هست اونجا. این مثلا امنیت جانی است. مسائل دیگه که بمانه، استحکام خانواده‌ای که الان ما داریم، آرامشی که الان ما داریم، امنیتی که الان ما داریم. اونجا 2-3 دقیقه برق میره، چند هزار دزدی اتفاق میفته. 2-3 دقیقه برق میره، چند هزار تا تجاوز اتفاق میفته. چقدر آدم کشی میشه تو چند لحظه که برق یه دفعه میره. اینقدر اوضاع خراب هستش. رئیس جمهور آمریکا میگن اعضا چه اعضایی که مرده شدن گریهش گرفته. رئیس جمهور آمریکا گفته که جامعه آمریکا برای رشد کودکان مناسب نیست، سالم نیست، این جامعه مضر هستش. به حد انفجار رسیدن اونجا. پس ما در برخورد با احکام دین، چه احکامی که مسائل حلال و حرام هست، چه مسائل اخلاقی، چه هر حکم دیگه، در درجه اول اعتقادمون این هستش که این دستورات از جانب خداوند تبارک و تعالی بوده، خدای حکیم رحیم علیم، از طرف اون خدا آمده که اشتباه درش نیست، این دستورات ضعف درش نیست، بی توجهی درش نیست. و بعد هم که مطالعه میکنیم، میتونیم مطالعه کنیم اثراتشو در زندگیمون ببینیم. و بعد چی؟ بعد باید دقت کنیم مطالعه هر حکم در ارتباط با چی صورت میگیره؟ در ارتباط با مجموعه احکام صورت میگیره تا نتیجه بخش باشه. اگر اینجوری دقت نکنیم حوصله‌مون سر میره. بعضی وقتا اگه دستور که میشنیم اعصابمون خرد میشه. آخه این چه درد میکنه دستوری که دارن اینجا؟ کجا رو میگید آخه این؟ که چی آخه اینجوری هستش؟ ولی باید بدونیم که این دستورات از جانب چه کسی صادر شده. ما هر چقدر اعتقاداتمون قوی باشه، اخلاقیاتمون به همون میزان بالا میره و خوب میشه. هر چقدر اعتقاد انسان قوی تر بشه، اخلاقیاتش هم قوی تر خواهد. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله.